بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. این ایام مصادف هست با شهادت رئیس مذهب حقه جعفریه اثناعشریه امام صادق علیه السلام و همچنین بر حسب تاریخ شمسی 26 خرداد ماه مصادف با ارتحال مرجع بزرگ شیعه مرحوم آیت الله العظما فاضل لنکرانی رضوان الله تعالی علیه. در مورد امام صادق علیه السلام، خب ما هر روز در حوزه‌های علمیه روزی نیست که در درس فقه یا سایر دروس نامی از امام صادق علیه السلام برده نشود و یا روایتی از امام صادق علیه السلام ذکر نشه و خونده نشه. چند نکته رو در این رابطه میخوام عرض بکنم. اولین نکته، بر اساس حدیث ثقلین که شیعه و سنی روی او اتفاق نظر دارند، عترت از نظر ثقل در کنار قرآن قرار گرفته، همانطوری که ثقل دین قرآن هست، ثقل دین عترت هم هست، و همونطوری که قرآن نوره، عترت هم نوره، همونطوری که قرآن رحمته، عترت هم رحمته، همونطوری که قرآن ذکر اهل بیت علیهم السلام هم اهل ذکرند. فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. همانطوری که قرآن وجوب تبعیت داره بر هر مسلمانی، ائمه معصومین علیهم السلام وجوب تبعیت دارند. این حدیث ثقلین بسیار حدیث پرمعنا و پرنتیجه‌ای هست و حدیثی است که شیعه و سنی بر اون اتفاق نظر دارن و این نتایج و این نکات ما به خوبی از این حدیث ثقلین استفاده می کنیم. همانطوری که قرآن لا یأتیه الباطل، عترت هم همینطوره. در عترت ما یک لفظ و یک کلام که مصداق برای باطل باشه در تمام این انوار مقدس حضرات معصومین علیهم السلام ملاحظه نمی کنیم. همانطوری که قرآن لا یأتیه الباطل، عترت هم همینطوره. همانطوری که قرآن یجری مجرى الشمس والقمر، عترت هم یجری مجرى الشمس والقمر. یعنی حرف های اینها، دستورات اینها، احکام اینها کهنه نمیشه، این تا قیامت باقی این دستورها. یعنی ائمه معصومین علیهم السلام نیامدن یه حکمی برای یک زمان خاصی، برای مخاطب خاصی، برای این که نیاز اون راوی خاص و سائل خاص رو فقط برطرف بکنن بیان فرموده باشن. البته ما داریم قضایا و قضایایی که قضیتون فی واقع بوده، اما بیش از 95% از این روایاتی که امروز در اختیار ما هست اینها هم حجیت داره، اینها هم تا قیامت اعتبار داره. و همونطوری که قرآن دارای محکم و متشابهه و ما باید متشابهات قرآن رو به محکمات قرآن برگردونیم، روایات ائمه معصومین علیهم السلام هم همین طوره. لذا یک فرد عادی با دیدن یک روایت در یک کتاب حدیث این نمیتونه نتیجه بگیره و استنباط بکنه، چه بسا اون روایت از متشابهات باشه و باید به محکمات برگردونده بشه. همانطوری که قرآن عام و خاص داره، روایات ائمه هم عام و خاص داره، مطلق و مقید داره. این نکته رو بخوام به عنوان نتیجه عرض بکنم که همانطوری که قرآن لزوم تبعیت داره و بشر باید برای سعادت و هدایت خودش به قرآن رجوع کنه، یک کفه دیگر رجوع به عترت و ائمه معصومین علیهم السلامه. در همین کتاب القضاء وسائل الشیعه در ابواب صفات قاضی مرحوم صاحب وسائل یک بابی رو، باب هفتم، باب و وجوب الرجوع فی جمیع الاحکام الی المعصومین علیهم السلام، بیش از 40 روایت صاحب وسائل نقل میکنه که رجوع به معصومین در همه احکام واجب هست. در برخی از این روایات این آیه شریفه فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون رو مطرح میکنه و ائمه میفرمان نحن اهل الذکر و نحن المسئولون، مردم از ما باید سوال بکنن. آیا ائمه مسئول، یعنی به عنوان اینکه از اونها سوال بشود در احکام، فقط در زمان حیاتشون بودن؟ اگر در زمان حیات امام صادق کسی می آمد سوال می کرده، یا اینکه نه، اگر همون سوال برای بشر امروزم هست، وقتی این جوابی که امام صادق به همون سوال داده همون جواب هم جواب بشر امروزه. و این مطلب بسیار مهمیه، بشر مخصوصا مسلمان و بالاخص شیعه این رو باید بدانه که برای احکام هیچ منبع دیگری وجود نداره غیر از قرآن و عترت. البته قرآن و عترت راجع به عقل یا راه‌های دیگه‌ای هم ما ازش میتونیم استفاده بکنیم، اما ما باید ببینیم قرآن و عترت چی میگه. آیون هیچ وقت در ذهن کسی نیاد امروز یک اقتضائات جدیدی در عالم به وجود آمده، این اقتضائات جدید اقتضا میکند یک مطالبی برخلاف قرآن یا برخلاف روش ائمه معصومین و احکام اونها ما بیان بکنیم، این مطلب مطلب درستی نیست. حالا این روایات رو به همون باب هفتم مراجعه بفرمایید که بسیار روایات مهم و پرمطلبیه. عرض میکنم که نکته مثلا ببینید در یه روایتی امام باقر به حکم ابن عتیبه میفرماید شرقا و غربا فلا تجدان علما صحیحا الا شیئا خرج من عندنا اهل البيت. این خیلی تعبیر مهمیه. اگر شرق برید و غرب برید علم صحیحی رو پیدا نمی کنید مگر اون علمی که از ما اهل بیت خارج شده باشه. این حدیث 22 همین بابی است که عرض کردم. حالا حتما دیروز هم این توصیه رو کردم، این روایات ابواب صفات قاضی بسیار مهمه. عرض کردم برای مسائل اعتقادیمون، حالا برای مسائل احکام و فروع خیلی مهمه، مخصوصا برای اعتقادیات. نکته دوم، به وسیله امام باقر و امام صادق علیهم السلام فقه بنیانش نهاده شد. یعنی ما تا قبل از صادقین و باقرین علیهم السلام از فقه اصیل و واقعی، فقه ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم، مردم محروم بودند. خب توسط این دو امام بنیان اصلی و اساسی فقه پایه‌گذاری شد و نشر علم و نشر فقه در ایام این دو امام بزرگوار شد. حالا البته ما روایات تفسیری فراوانی هم از این دو امام بزرگوار داریم، روایات اعتقادی فراوانی داریم، روایات اخلاقی فراوان داریم. از این دو امام حدود 60,000 روایت نقل شده. حالا اونیش که به دست ما رسیده خب، ولی یک سوال همیشه برای همه مطرحه که آیا این دو امام در مقام تشکیل حکومت اسلامی بودن یا نه؟ آیا میگفتن حاکم هر کسی میخواد باشه باشه، ما بحث فقهی و احکام و فروع رو فقط مطرح بکنیم؟ این چنین نیست. اولا ما منا الا مسموم او مقتول، هر امامی به دست حاکم اون زمان به شهادت رسیده. این شهادت بر اساس چه پایه‌ای بوده؟ وقتی اون حاکم احساس میکرد که زمینه برای پیروی مردم از این امام و از این فرزند رسول خدا فراهمه و اگر امام رو از بین نبرد چه بسا خودش از بین خواهد رفت، این دلیل بر این است که ائمه ما نسبت به مسئله حکومت بسیار توجه داشتن، ولی توانایی و یاران اون چنان نداشتن که بتونن حکومت رو در اختیار بگیرن. حکومت بنی امیه و بنی العباس خیلی عجیب آقایون. وقتی ما تاریخ رو میبینیم، میبینیم اینها یکی از حرفهای اصلیشون برای اینکه خودشون رو بر مردم مسلط کنن، به مردم تحمیل میکردن که آقا ما جانشین واقعی رسول خدا هستیم. اصلا این رو مطرح می کردن. از بعد از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حکومت هایی که به وجود آمد، این دوتا حکومت بنی امیه و بنی العباس یکی از افکار اصلیشون این بود، گفتن ما جانشین رسول خدا هستیم. منصور دوانیقی وقتی که در مسند حکومت رسید، خطاب مردم خراسان میگفت مردم خراسان خدا حق ما را ظاهر کرد، میراث ما از پیامبر را به ما بازگرداند و حق در جای خود قرار گرفت. خب حالا بنی العباس این ادعا رو داشتن، اونا می گفتن بنی الامیه قاصب بودن، صلاحیت حکومت نداشتن، ولی خب اونا هم این ادعا رو داشتن. بر حسب اونجا که در مروج الذهب عرض می شود که مسعودی آمده. پس ببینید حکامی که در زمان صادقین و باقرین بودن، اولا خودشون رو میراثدار واقعی حکومت پیامبر میدانستن، یعنی مسلم پس یه امری مفروض بوده که باید میراثدار پیامبر بر مسند پیامبر برای حکومت بنشینه، منتها اینها به ناحق خودشون رو میراثدار واقعی پیامبر برای مردم قلمداد میکردن. نکته دیگر در همین رابطه این است که وقتی ما مراجعه میکنیم به روش این حکام، این حکام بنی امیه و بنی العباس که حالا محققین میگن ضربه ای که بنی العباس به اسلام زد به مراتب بیشتر از ضربه هایی بود که بنی امیه به اسلام وارد کرد، اینها راه های تشکیل حکومت برای ائمه رو مسدود می کردن، پیروان ائمه رو می گرفتن به قتل می رسوندن و اون قضیه حجاج ابن یوسف ثقفی که وقتی حاکم کوفه شد چقدر از شیعیان رو به قتل رسوند. یعنی از سیاست های اینا این بود که یاران ائمه و اونهایی که ممکنه از بازوان ائمه علیهم السلام باشن اینها رو به قتل میرسوندن، نمیگذاشتن حکومت تشکیل بدن ائمه. خود اونها میدونستن به ناحقن، یک حتی گاهی اوقات تو بعضی از ملاقات ها خود اونها به ائمه میگفتن شما میراثدار واقعی هستی، ولی خب طمع قدرت و شهوت قدرت اجازه نمیداد که اونها قدرت رو تحویل ائمه بدن، هم اقرار میکردن به این که میراثدار واقعی ائمه‌ن و هم این که عملاً یاران ائمه رو، اونهایی که ممکن بود به وسیله اونها حکومت تشکیل بشه، از بین میبردن. این سیاست‌های اینها بود و این نمونه های زیادی داره، همین برخورد هایی که منصور دوانیقی مخصوصا یک سال قبل از شهادت امام صادق که سال 148 هجری بوده، در سال 147 منصور حج میره، بعد از حج میاد مدینه، امام صادق رو احضار میکنه. اونجا ببینید که چه مطالبی رو منصور نسبت به امام صادق علیه السلام مطرح کرده. در کنار این مسائل، یعنی این که خود حکومت قاصبانه بر جایگاه حکومت نشستن و یاران ائمه را از بین بردن، اون وقت مذاهب باطله رو ایجاد می کردن اینها، از مذاهب انحرافی حمایت می کردن. البته در باطن حمایت میکردن، در ظاهر مخالفت میکردن و این مذاهب در تحکیم قدرت اینها مؤثر بود. مثلا فکر معتزلی، اینها تقویت میکردن فکر معتزلی رو، از افکار مهم و بارز معتزله جواز تقدیم مفضول بر فاضله. می گفتن هر کسی در رأس قدرت نشست تبعیت از او واجبه، ولو علم نداشته باشه، ولو فاسق باشه، هر جور میخواد باشه. خب این نظریه و این مبنای فکری حکومت قاسبانه و حکومت فاسد اونها رو مشروعیت میبخشید. و یا سایر مذاهب که ائمه علیهم السلام یکی از کارهای اصلیشون مبارزه با این انحرافات فکری بود. غلات یه جوری ضربه زدن به مکتب شیعه که مورد لعن امام صادق علیه السلام قرار گرفتن. البته اون غلاتی که در اون زمان بودن، نه غلاتی که حالا در رجال، بعدن یک طبقه دیگری از رجال اینها هستن که به نظر ما اونها بی خود عنوان غلات رو برشون قرار دادن. محققین هم همین نظریه رو دارن. ولی غلاتی که تا مرز خدایی می بردن ائمه رو، و همین سبب می شد که حکام از این مسئله استفاده خودشون رو بکنن و به مردم بگن که ببینید اینها یک چنین ادعاهایی دارن، اینا فقط خودشون رو فرزند رسول خدا نمی دونن، اینا ادعای خدایی دارن. امام صادق علیه السلام فرمود لعن الله من قال فینا ما لا نقوله فی انفسنا. مورد لعن امام صادق علیه السلام قرار گرفت این گروه، غلات، معتزله، جبری ها، اونهایی که مذهب جبر رو در اون زمان داشتن، اینا ائمه علیهم السلام با اینها مبارزه می کردن. من معتقد هستم که آیون تا کسی تاریخ رو ندانه ارزش این انقلابی که امروز به عنوان بزرگترین عنایت الهی در اختیار ما هست نمیدونه. تا کسی تاریخ رو ندونه. شما ببینید در زمان ائمه معصومین، ائمه ما هیچ کدام موفق به تشکیل حکومت اسلامی نشدن. بله تا این اندازه که امام صادق به عمر ابن مقبوله، به عمر ابن حنزله، در مقبوله عمر ابن حنزله نهی میکنه از رجوع به قضات و سلطان، تا این اندازه بوده، ولی موفق نشدن که اینها حکومت اسلامی رو تشکیل بدن. اما این انقلاب به دست امام رضوان الله تعالی علیه و شاگردهای امام که از برجستگان درجه اولشون مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه بود. من این نکته رو در بعضی از مصاحبه ها گفتم، همون سالهای 41 و 42 که امام زمزمه انقلاب رو سر دادن، خب مرحوم والد ما می‌فرمودن ما از همون لحظات پشت سر امام، همراه امام، به عنوان خدمت گزار به امام بودیم. از همون لحظات فرمودن ما فکر امام رو با عمق جانمون پذیرفتیم. از همون لحظات فهمیدیم که امام یک فکر دیگری و یک هدف دیگری و یک آرمان دیگری داره، که حالا اینجا خاطرات زیادیه که مجال نیست من عرض بکنم. فرمودن از همون زمان ما پشت سر امام بودیم و تا روزهای آخر عمر این رو می فرمودن یک لحظه در حقانیت راه امام من تردید نکردم. این خیلی مهمه، این استقامت در طریق، استقامت در انقلابی بودن که رهبری معظم انقلاب روش تأکید دارن بسیار مسئله مهمیه، مثل استقامت در فقاهت. حالا اگر یه کسی یه روز بگه فقه به درد میخوره، یه روز بگه به درد نمیخوره، یه روز بگه خب حالا شد شد، نشد نشد، این به جایی نمیرسه. در مسیر اجتهاد و فقاهت باید استقامت باشه، در مسیر انقلاب استقامت لازمه. اون افکار و اهداف امام رو مثل مرحوم والد ما و سایر شاگردان امام اینا فهمیدن، اینا مرجعیت امام رو امضا کردن و همون امضا سبب زندان و تبعید و انواع تضییقات شد برای 12 نفر بودن. حتما دیدید در تاریخ 12 نفر حاضر شدن مرجعیت امام رو امضا کنن، نه اینکه بیش از این نبود، بردن پیش آقایون دیگه، آقایونی که در همون زمان بودن، اما یا از ترس که عمدتا همین بود یا به خاطر جهاد دیگر ننوشتن مرجعیت امام امضا نکردن. در اون تاریخی که مرحوم والد ما به همراه 11 نفر دیگر مرجعیت امام رو امضا کرد، دیگران نبودن؟ بودن. من اطلاع دارم اون کسی که این نوشته رو برد خدمت برخی دیگر از آقایون، اما خب عرض کردم اختناق، ترس اونقدر شدید بود که جرأت نمی کردن. اما مرحوم والد ما با طیب خاطر اون چند سطر رو نوشت و 3 سال تبعید شد که 4.5 ماهش اون زمان به بندر لنگه تبعید شد که بسیار جای سختی بود برای زندگی، ولی پذیرفتن و پای مسئله ایستادن. من یادم هست که مرحوم والد ما رضوان الله علیه شرح تحریر امام رو در یزد شروع کردن. خوب این قضیه رو یادمه، ایشون تدریس شروع کردن. اون موقع حالا سن من بسیار کم بود، شاید 12 سالم 11-12 سالم بود. ایشون تدریس شروع کرد، ساواک جلوی تدریس ایشون رو گرفت، گفت شما حق ندارید تدریس بکنید. خب اون زمان ایشون هم از اساتید برجسته حوزه بودن در قم، خب اونجا هم طلاب یزد از ایشون تقاضا کردن، اما ایشون شروع کرد اما ساواک تعطیل کرد، نگذاشت. بعد یه تقریبا 1 هفته گذشت از این قضیه، یه روزی من خدمتشون نشسته بودم، ایشون فرمودن خدا یک فکری رو در ذهن من قرار داد و انشالله میخوام اون رو عملی کنم، منتها به ما هم نفرمودن که من میخوام چه کار بکنم. 2.5 سال ایشون در کتابخانه مرحوم وزیری یزد یه اتاقی در اختیار ایشون بود، هر روز رأس ساعت 8 میرفت 12 میامد، خیلی منظم شرح کتاب تحریر الوسیله رو اونجا آغاز کردن. اون وقت بعد از پیروزی، یا حالا شاید هم قبل از پیروزی انقلاب، از ایشون سوال شده بود که این شما چرا شرح تحریر رو نوشتی؟ فرمودن اون زمان من فکر کردم که من به عنوان یک شاگرد امام چه خدمتی میتونم به این مرد بکنم. اون موقع اصلا احتمال پیروزی انقلاب نبود، ولی این شاگرد برجسته امام برای اون اعتقادی که به امام داشت، فرمودن به ذهنم رسید که امام رو در حوزه ها نامش باید زنده باشه، برای احیاء نام امام فرمودن شرح تحریر رو من شروع کردم. حالا باز یه خاطره دیگه هم همینجا من عرض بکنم، در همون زمان قبل از تبعیدی، البته به نظرم میرسه قبل از تبعیدیشون، فرمودن من و مرحوم آقای منتظری و یکی دیگه از اساتید برجسته اون زمان، حالا 3 نفر، قرار گذاشتیم که یک روز درس هامون رو، خب اینا درس پر جمعیتی داشتن اون زمان، قرار گذاشتیم که یک روز درس های حوزه رو تماما تعطیل کنیم برای تکریم امام. گفتیم چند سال امام رو تبعید کردن به نجف، باید یادی از امام تو حوزه علمیه باشه. گفتن مشورت کردیم، گفتیم بریم خدمت بعضی از مراجع و بزرگان، فرمودن رفتیم جلسه گذاشتیم با بعضی از مراجع. اون مرجع که خب حالا به رحمت خدا هم رفته مخالفت کرد، خب حوزه رو میخواید شما از بین ببرید، خب در حوزه میخواید آشوب کنید، مخالفت کرد. و بعد ایشون گفتن ما از اون جلسه که آمدیم بیرون به آقای منتظری گفتم که آقای منتظری دیگه فردا جای موندن در قم نیست و خطر وجود داره. ایشون گفت چطور؟ نه طوری نمیشه. فرمودن که من رفتم تهران برای مخفی شدن، چون میدونستم تبعات اون جلسه چیه. آقای منتظری روز بعد گرفتن، اون آقا رو گرفتن، بلا فاصله خبر داده بودن به ساواک که اینها دنبال یک همچین قضیه ای هستن. علایالن مرحوم والد ما در فهم راه امام و در تحکیم اندیشه های امام و در استمرار راه امام، حتی بعد از ارتحال امام، واقعا از محورها و از شخصیت‌های کلیدی و بسیار بزرگ بود. خدمات بسیار بزرگی رو به انقلاب کرد، به حوزه، این حوزه‌ای که آقایون امروز من و شما هستیم، 10 سال در زمان اول انقلاب مسئولیت اصلی حوزه بر دوش ایشون بود. چقدر زحمت کشید ایشون برای نظم بخشی و این برنامه‌ها که امروز خیلی از این برنامه‌ها، این تخصصی‌ها و اینها تمام از دورانی است که ایشون مسئولیت حوزه رو داشت. از جامعه مدرسین که خب ایشون 10 سال ریاست جامعه مدرسین رو داشت، دبیر شورای حوزه بود، جامعه الزهرا، طلاب غیر ایرانی، هر جای حوزه رو ما نگاه می‌کردیم چهره اصلیش ایشون بود. این طلاب غیر ایرانی که امروز در عنوان جامعه المصطفی تجلی پیدا کرده، سالها ایشون زحمت کشید برای برنامه‌های اینها. جامعه الزهرا، طلاب خواهران همینطور و قسمت‌های دیگری که وجود داشت، شخصیتی بود فعال، پرکار، با انواع مریضی‌هایی که داشت ایشون. که عجیب این بود که واقعا یکی از اون کسالت‌ها اگه در انسان بود برای انسان عذر بود که هیچ کاری رو نکنه، اما با انواع کسالت‌ها عرض می‌کنم که این خدمات رو برای حوزه و برای انقلاب ایشون داشت. رضوان خدا بر امام بزرگوار، بر همه شاگردان ایشون، بر همه اونهایی که این انقلاب رو فهمیدن، خدمت کردن و امروز در میان ما نیستن. و امیدواریم که این انقلاب در حوزه و در کشور و در سطح جامعه بین الملل روز به روز درخشش بیشتر داشته باشه، حضور دقیق‌تر و عمیق‌تر داشته باشه و ما آثارش رو هرچه بیشتر ببینیم. و امیدواریم که امام صادق علیه السلام از ما طلبه‌ها و ما که ادعا داریم شاگردان امام صادق علیه السلام هستیم، به احسن وجه انشاءالله راضی باشه. و صلی الله علی محمد.